أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقطات خیار مجلس چهار تا بود، یکی شرط سقوط است، یکی اسقاط بعد از عقد، یکی افتراق از مجلس عقد و یکی تصرف. در اثنای این مسقطات خیار مسئله رو مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنن و اون این است که اگر احد المتبایعین به دیگری بگوید اختر، انتخاب بکن، آیا خیار او ساقط میشود یا ساقط نمیشود؟ فیه وجوه و اقوال، چند قول در مسئله است. قول به این که ساقط می شود مطلقا یا ساقط می شود در صورتی که قصد تملیک خیار داشته باشد یا ساقط می شود در صورتی که قصد تفویض داشته باشد یا ساقط می شود در صورتی که قصد تملیک با اسقاط فعلی، وجوه و اقوال. طرح این مسئله خودش سوال برانگیز است که شما در اثنای مسقطات خیار یه همچه مسئله رو مطرح میکنید که این مسقط نیست یعنی چی؟ شما باید این مسقطات چهارگانه رو مطرح بکنید، اگه فروعاتی در اصلا بعدا مونده ارائه کنید و هم مقام اثبات برمیگردن، وگرنه صرف این که عهد المتبایعین به دیگری به انتخاب بکن این چیز مسقطات نیست. در تلیعه بحث این که افتراق مسقط خیار است، ترک این بحث برای چی؟ سرش آن است که اون بزرگوارانی که فقه تطبیقی و مقارن می نوشتن مثل مرحوم شیخ طوسی در خلاف از متقدمین، مرحوم علامه حلی در مختلف از متأخرین، اونها این مسئله رو مطرح کردن که اگر احد المتبایعین به دیگری بگوید اختر، آیا خیار خود او ساقط می شود یا نه؟ وقتی مراجعه میشه به خلاف شیخ طوسی و مختلف مرحوم علامه که چرا اون بزرگوارا مطرح کردن، برمی شود که عام این خیار رو مطرح کردن که اگر احد المتبایعین به دیگری همچه پیشنهاد بده خیارش ساقط می شود یا نه. وقتی به سراغ فقه عام می رویم می بینیم می گینه طبعاً لنس این رو مطرح کردن. اون روایت است که در جوامع روایی ما هم آمده منتها از طریق غیر معتبر و اونا هم نقل کردند و به او بها دادند. بون این است که اگر چنونچه احد المتبایعین به دیگری بگوید اختر، خیار او ساقط می شود، در حکم افتراق را دارد. وقتی ریشه یابی بشه معلوم میشه به این که منشأ همین حرفا یه روایتی است که پیش عامه معتبر است، پیش ما معتبر نیست چون سند ندارد، و این رو هم در ردیف مسقطات تعبدی قرار دادن. چون این روایت معتبر نبود مرحوم صاحب وسائل او رو نقل نکرده، ولی مرحوم صاحب مستدرک او رو در مستدرک وسائل نقل کرده. شما این روایت را در جلد 13 مستدرک صفحه 299 می‌بینید. مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه در جلد 13 مستدرک صفحه 298 بابی است به عنوان باب و ثبوت خیار مجلس و افتراقش بالافتراق بالابدان. در این باب سه روایت است. روایت سومش این است: ابن ابی جمهور فی درر العالی عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا او یقول احدهما لصاحبه اختر. این را عامه خیال کردن که در ردیف افتراق یه مسقط تعبدی است و در بار او بحث کردن و همون بحث به خاصه رسید به بی نتیجمون، بلکه برای ثابت شده برینا که این روایت سند ندارد. یک، بر فرض سند داشته باشد دلالت ندارد بر اینکه این اختر مسقط تعبدی است. این دو، اگر محفوف به قرینه حالی یا مقالی بود که پیشنهاد دهنده خیار خودش ساقط کرده، خیارش ساقط میشه. سه، اگر نبود که صرف پیشنهاد از و خیار باقی است. چهار، این یه حکم بیان رشدیه. صرف این که احد المتبایعین به دیگری پیشنهاد بدهد بگد اختر، دلیلی بر سقوط خیار او نیست. خب پس سر طرح این مسئله در اثنای مسقطات خیار با اینکه هیچ سابقه علمی ندارد همین است. شما دارید مسقطات خیار نقل بکنید، باید یکی از پیشنهادها را دارید ذکر بکنید، پیشنهاد که مسقط نیست.
این
بله، این بیان بالخیار ما لم یفترقا تعبدن افترا و مسقط است. یک، اون سه روز مسقط است. دو، صرف این که پیشنهاد بده، پیشنهاد آخه یه امر معقولی نیست که تعبدن بگن شو همین که پیشنهاد دادی خیال ساقطه. بسیار خوب، پس اگر محفوف به قرینه حالی یا مقالی بود دلالت دارد، گاهی قرینه حالی یا مقالی دلالت به عکس دارد، پس معیار قرینه است. صرف این که احدهما به دیگری پیشنهاد بدهد یعنی زودتر تکلیف روشن کن. خب این برای اینکه جای مسئله معلوم شه که چرا مرحوم شیخ انصاری در اثنای مسقطات خیار یه عملی که ارتباطی با اسقاط خیار نداره ذکر کرده. حالا وارد اصل مسئله میشیم که اگر احد المتبایعین به دیگری بگوید اختر، اینجا خیارش ساقط است یا نه؟ سقوط یا ثبوت این خیار بعد از آن است که حکم اون مخاطب روشن میشه. اگر احد المتبایعین به دیگری پیشنهاد داد، گفت اختر، یعنی تکلیف روشن کن قبل از اینکه از مجلس جدا بشن، کنن روشن کن. اگر اون مخاطبی که پیشنهاد را دریافت کرد فسخ کرد، کلم آمده رخت برای بندن، دیگه جا برای بحث نیست که آیا خیار پیشنهاد دهنده باقی است یا نه. پس در صورتی که فسخ بکنه، کل معامله رخت برکنه، جای بحث نیست. دو صورت است که جای بحث میمونه، و اون این است که طرف خطاب، کسی که به او پیشنهاد داده شد، اگر گفت امضیتو من لا امضا کردم معامله را، خیار او ساقط میشه. اما خیار پیشنهاد دهنده ساقط میشه یا نه؟ فیه وجوه و اخبار. فرض سوم آن است که او ساکت بشه، نه قبول نه نکول، هیچ حرفی نزنه. آیا خیار پیشنهاد دهنده ساقط میشه یا نه؟ باز فیه وجوه و اخبار. پس اگر احد المتبایعین به دیگری بگوید اختر، پیشنهاد بدهد، سه تا فرع پیدا میکنه. فرع اول آن است که پیشنهاد گیرنده معامله را فسخ بکنه. اینجا دیگه حکم روشن است، بیع نیست تا کسی خیار داشته باشه. فرع دوم آن است که پیشنهاد گیرنده، یعنی اون طرف خطاب، معامله را امضا بکنه. وقتی امضا کرد، خیار او یقینا ساقط میشه. اما خیار پیشنهاد دهنده ساقط میشه یا همچنان هست، فیه وجوه و اخبار. فرع سوم آن است که او ساکت بشه، گفت من بتونم مطالعه کنم. در این زمینه خیار او باقی است، یعنی خیار مخاطب باقی است، خیار پیشنهاد دهنده باقی است یا از بین رفته، فیه وجوه و اخبار. این سه تا مسئله فرع. اما اقوال و وجوهی که در فرع دوم و سوم مطرح است، یکی از اون وجوه آن است که این خیار ساقط می شود مطلقا. همین است که ادعای اجماع شده. مرحوم شیخ انصاری فرمود که یه ادعای نفی خلاف کرده بعد ادعای اجماع کرده. این یکی. قول دوم است که نه، این طور نیست که بالقول المطلق خیار پیشنهاد دهنده ساقط میشه. خیار پیشنهاد دهنده تا در صورتی که اراده تملیک داشته باشه ثابت میشه. تملیک یعنی این خیار را من ملک شما کردم. خب این تملیک کرده، این حق را منتقل به او کرده. درست است که خیار مجلس به دیگری قابل انتقال نیست، به اجنبی، اما احدهما میتواند خیار مجلس را به دیگری منتقل کنند، یعنی احد المتبایعین میتواند به دیگری منتقل کنه، به اجنبی منتقل نمیشه. اگر برای اجنبی بخوان خیاری جر کنند، این شرط الخیار از تو در اثنای عقد میتوانند بگن ما این معامله میکنیم به شرطی که فلان کارشناس اظهار نظر بکنه و خیار داشته باشه، این قابل جر است. اما خیار مجلس به دیگری نمیرسه، چون عنوانش تعبدی است، یک، موضوعش بیعه است، دو، دلیل برای انتقال ندارد که البیعان بالخیار ما لم یفترقا. انتقال اگه یه قضیه امر عرفی بود، بله می گفتیم سه اوزیقش به دست عرف است و الناس مسلطون بر حقوق و انبارشون، اما یه امر تعبدی است، دلیلی هم بر انتقال غیر نیست. به چه دلیل خیار مجلس قابل انتقال به غیر است؟ خیارات دیگر بله ممکنه کسی بگوید بنای عرف این است به شارم امضا کرده، اما حالا خیار مجلس که تأسیسی است به تعبدی است، ظاهر شب اینه که موضوع این خیار یعنی صاحب خیار باید بیع باشه، دلیلی بر انتقال نیست. نه احدهما نسبت به دیگری قابل انتقال است، برای اینکه خودش بالاصاله میتونه خیار داشته باشه، همین خیار هم میتواند، چون این خیار تابع مال است، حق عقد است، عقدم در محور این مال است، مالم مال این دو نفر است، میتوانند یا امضا کنند یا با هم بزنند، این قابل است. به ورثه میرسه مطلب دیگه است، چون ورثه ما نه قلعه پس ما نداریم اینجا ورثه، چون این خیار حقی است. اگه اونایی که میگن خیار به این تعلق میره که مطلب غیر حق است، خب این وقتی هر جا رفت حق را میره. اگر خیار به عقد تعلق بگیره که ما والحق، چون معقود علی این است و مال و عقد برابر اون مال است، مال به ورثه منتقل شد، عقد مربوط به مال منتقل به ورثه حق خود را هم به اونجا میده، اینم درست. اما بیگانه برای چی؟ چیکی بر کسی تعرض نکرده؟ نه، انتقال قهری و غیر قهری مال کسی که زیمال باشه. حق تعبدی یقیناً در مدار موضوع خودشه، بل حق عرفی رو فرق نمیذارن، حق عرفی مال ماله دیگه، و چون مال مالت زیر پوشش الناس مثلثون قرار بگیره، اما حق تعبدی رو شارع باید امضا بکنه. لذا همین بزرگان تو فقه در همین قسمت میگن این که قابل به انتقال به غیر نیست. اینی که مرحوم شیخ انصاری در چند صفحه قبل گفته بود که این حقی که غیر قابل نقل است لابد قابل اثبات باد باشد، که من واسه هم کازی هم گفت ایره چرا میگی؟ چون اگر قابل اثبات بودن که مقید نیست که قابل نقل باشه یا قابل نقل نباشه، حق قابل اثباته، چه قابل نقل باشه چه قابل نقل نباشه. ایره بر روشه قبول کرده که این حق قابل نقل نیست، برای اینکه حقوق و عرفی و بنای و غلام سازارک بر خب حق مردم و حق مردم برابر الناس میتونه، الناس مسلطون میتونه، اما حق غیره شاره جعل کرده، سه و زیقش به دست اوست، دلیلی هم بر سعه نداریم به چه دلیل منتقل بکنیم؟ اگر نسبت به وارث است، وارث خودیست، بیگانه نیست، برای اینکه این حق تابع مال است، مال وقتی منتقل شد به ورثه نه، وارث مال ماله، قبل از مرگ اجنبی است، بعد از مرگ خودی است، برای این کتاب مار دیگه. خب بنابراین قول اول این است که خیار پیشنهاد دهنده ساقط می شود بالقول المطلق. قول دوم آن است که خیار پیشنهاد دهنده بالقول المطلق ساقط نمی شود، در صورتی که اراده تملیک داشته باشد ساقط می شود. وقتی که اراده تملیک کرد معلوم شد که این خیار رو به دیگری داد. قول سوم آن است که تنها تملیک لازم نیست. اگر کسی به دیگری گفت اخذر، در صورتی که قصد تملیک داشته باشد، یا در صورتی قصد تفویض داشته باشد. دو، تفویض و تملیک فرقش اینه، یا بدنه خیار و حق را ملک طرف میکند یا اعمالش را ملک طرف میکند. اگر قصد تفویض داشت باز هم ساقط میشود. یعنی ما از روایت این میتوانیم بفهمیم. قول چهارم آن است که اگر بگوید اخذر، در صورتی که قصد تملیک داشته باشد و طرف خطاب حق اثبات بکند، بگوید اسقط تو، در این فرض خیار او ساقط می شود. و اگر چونچه او قصد تملیک داشت و طرف هنوز اعمال نکرد و ساکت بود، خیار او ساقط نمی شود. پس این سکوت هم باید که ملحوظ داشت. صرف این که تملیک کرد و او هنوز حق رو ساقط نکرد، خیار ساقط نمیشه. قول بعدی یا وجه بعدی آن است که وقتی طرف خطاب میگوید اسقط تو، باید ما احراز بکنیم که بگد اسقط تو کل الخیارین. اگر گفت اسقط تو و منظورش این است که من خیار خودم رو ساقط کردم، نه خیار پیشنهادی شما را، همچنان خیار او باقی است. این وجوه و اقوال هیچ کدام سند ندارد. یعنی روایت که سند ندارد، وقتی سند نداشت حجت در دست ما نیست. حجت که در دست ما نبود، ما این تعبیر اگر با قرینه حالی ما همراه بود یا با قرینه مقالی همراه بود که این آقا هرگز قصد تملیک نداشت، قصد تفویض نداشت، خواست تکلیف رو روشن کنه، آقا زودتر انتخاب بکن ببینیم نظر شما چیه، و چیزی رو به او حد داد. به تعبیر سیدن استاد امام و دیگران رو بودن، اگر قصد استکشاف حال داشت، خواست قضیه رو روشن کند، نظر طرف روشن کند، نه قصد تملیک داشت، نه قصد تفویض داشت، نه قصد سلب اختیار داشت، قرضش استکشاف حال بود. خب به چه دلیل خیار رو ثابت بشود؟ با اینکه استثاب در اینجا محکمه. بنابراین صرف اینکه احد المتبایعین به دیگری بگوید اختر، دلیلی بر سقوط نیست. این اقوال چهار پنجگانه هم که شما ذکر کردید، اگر جایی لفظ ظهور داشت، خب برابر لفظ بگیم، همه ما بگیم، این دیگه خب مربوط به فوق القول نیست. اگر ظهور نداشت، همونطوری که ما ساکتیم، شما هم نباید اظهار نظر کنید. برای اینکه حالا صرف اگر اینجا قصد استکشاف حال بود، بشه در اینش خیارش ساقط بشه برد. این خیار قابل نقل به دیگری هست، اما قابل نقل هست صرف ثبوت که کافی نیست، در مقام اثبات باید دلیل باشد. اگر نشد، حالا لفظ نبود، فعل بود، با هر وضعی حق رو به دیگری منتقل کرده است، بله خیار او ساقط می‌شود. حالا که خیار او ساقط، صرف خیار او ساقط شد یا خیار او در اختیار طرف قرار گرفت، یعنی چی؟ اگر گفتی تملیک کرد، پس خیار ساقط نشد، خیار موجود است، منتها ذوالخیار عوض شد. اگر گفتی تفویض کرد، خیار ساقط نشد، ذوالخیار حق ندارد، خیار به دیگری منتقل شد. و اگر دیگر اون طرف دیگر گفت من ساقط کردم، باید حوزه این دلالتش رو مشخص کنید که او خیار طرفین رو ساقط کرد یا خیار خودشو یا خیار او رو ساقط کرد. استفرض دارد دیگر. همینطور فعل این میگید اگر گفت اسقط تو، خیار ساقط بشه، اینکه راه ندارد که الان این دو تا حق داره، یکی حقی که مال خود او یکی حقی که به دیگری او تملیک کرده یا تفویض کرده. این اگر گفت اسقط تو، یعنی اسقط تو خیاری که به من تملیک شده یا تفویض شده او رو ساقط کرد، یا خیاری که خودم داشتم ساقط کردم، یا کلال خیارن رو ساقط کردم. بلاخره دو تا حق دیگه. گاهی میبینید باید در همون مجلسی که نشستم برای معامله باید تلفن وضع قیمت عوض بشه. خب این باید برگرد دیگه. درست از سابق به این سرعت تحول قیمت سوقی میسور نبود، اما الان که هست. الان این دو تا حق دارد. کدوم هایی از این دو حق ساقط شد؟ حتی قول اخیر که گفتن به اصطلاح دقیق تر است، گفتن شما قصد تملیک رو کافی ندانید، بگید قصد تملیک در صورتی که پیشنهاد گیرنده یا این طرف خطاب خیار رو ساقط بکند، اینم باید باز بشه. خیار خودش ساقط کرده یا خیار تملیکی رو ساقط کرده یا کلال خیار رو ساقط کرده. اگر چون چه فورا نشستن خبر رسید، الان وضع این طوره دیگه. در بعض قسمت ها میگن وقتی وارد مثلا فرو مهمونخانه یا فرو رستوران شدید یا فرو فروشگاه شدید، ورودی قیمت داره، خروجی قیمت لحظه ای ممکنه عوض بشه. شما در ظرف این یک ساعتی که تو این مهمونخانه یا تو این فروشگاه دارید معامله میکنید، در ورودش ممکنه قیمت داشته باشه، خروجش ممکنه قیمت دیگه داشته باشه. حالا اگر این طوره و یه تلفنی وضع رو برمیگردونه، کدوم یک از این دو خیار ساقط شده؟ فتحصل اصل مسئله مال عامه بود یک، و منشأش هم این روایت غیر معتبر ابی ابن ابی جمهور است. دو، حتی در این روایتی که آمنم کردن این کلمه اخرار رو شما ببینید، مرحوم صاحب مستحضره که نقل میکند این رو تو گیون نقل میکند، این اصلا معلومه است تو روایت باشد. روایت اینه: قال النبی صلی الله علیه و سلم البیعان بالخیار ما لم یفترقا، که خب در خیلی از دصوص است، او یقول احدهما لصاحبه. این کلمه اختر تو بعضی از دصوص نیست، لذا ایشون هم اینجا که نقل کرده این رو به تو گیوه نقل کردن نوشتن تو بعضی از این وسائل مکاسب هم که خیلی دقیقاً اونم همین کار کردن. این کلمه اختر توش نیست. خب او یقول احدهمان صاحبی که چی؟ این میشه مجمل. بنابراین سندن به دلالتن این مشکل روایی دارد، از این حقوقی هم مشکل دارد. و این چهار قول یا پنج قولی که این فقها نقل کردن، مرحوم شیخ به طور غیر منظم نقل کرده، برای ما اسلام کاتم طباطبایی به طور منظم نقل کرده، سینر استادی قدید بازتر بحث کردن، برای ما این نالی این وقتا جمعتر بحث کردن، چیز از این روایت دست نمی آید. و اینا به مقام اثبات برمیگرده. مقام اثبات حالا اختصاص به کلمه اختر ندارد که یکی به دیگری گفت نظر شما چیه، تعبیر دیگری گفت، کلمه دیگری گفت که معنای اختر رو همراه نداره. نه ما تو فارسی این کار بکنه، عربی هم کنه، این همه روایاتی که نقل میکنن مگه تو گیوم بزنه قال نبی قبله مگه مقول قول نبود قبلا؟ مگر این جمله البیان بالخیار مقول قول نبود؟ قال نبی صلی الله علیه وسلم البیان بالخیار، گیوم و پرانتز و اینا نیست. حالا همین یکی رو تو گیوم باید بذارن. اول صدرش اینه که قال نبی صلی الله علیه وسلم، اونجا تو معمولا تو روایات اینجور می نویسن، تو گیوم می نویسن، یا تو نقطه تو نقطه می زارن. معمولا دو تا نقطه می زارن که مگر قال نبی صلی الله علیه وسلم، که معلوم شه که مقول از این نقطه به بعده. اما اینجا تو گیوم گذاشته، از اول تا آخرش هم تو گیوم گذاشته، انو قال البیان بالخیار ما لم یفترقا او یقول احدهما لصاحبه اختر. بعضی از این نسخه هایی که تو رسائل هست گفته این اختر توش نیست. بعضی نسخه ها حالا اینجا از اصل البیان تا اونجا رو تو گیومو گذاشتن، ولی در کدوم روایت ما میبینیم که اینا یا تو بعد از دو تا نقطه میذارن، یا قاله میذارن، قاله مثلا صادق علیه السلام، بعد دو تا نقطه میذارن اون مقول ذکر میکنن. خب برفرض هم این باشه، یقین داریم که این مسقط تعبدی نیست. وقتی مسقط تعبدی نبود، به دلالت در زمان زبون و قرینه حال یا مقال برمیگرده. پس تا کنون از این جمله چیزی به دست نیامده. حالا در مقام اثبات اگر با قرینه همراه باشه که بحث روز بعد است. الحمدلله.